بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دوستانی که بانی این جلسه شدن و بعد از مدت ها که من مایل بودم برای عرض سلام و ارادت به محضر اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز در دانشگاه علم و صنعت برسیم و این فرصت رو فراهم کردن که خدمتتون مشرف بشیم و دقایق رو مصدق بشم. برای اینکه این بحث و نوع کلمات و تعابیری که به کار میبرم خودش منشأ سوء تفاهم نشه، میشه یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. کلمات برای تفاهم وضع شدن، اما مثل که خیلی اوقات بیشتر به درد سوء تفاهم میخورن. ما کلمات زیادی در زندگی روزمره به کار میبریم که گوینده و شنونده هیچ کدوم معنیش رو دقیقا نمیدونن، ولی به کار میبریم برای که هر دو طرف راضین به یه حد اقلی از تفاهم، با همون مقدار کارشون پیش میره. ولی اگر کارشون پیش نرفت، وقت میبینید که بر سر ابتداییات مفاهیم کلمات با هم اختلاف میکنن. همون کلماتی که مدتها مبنای اجماع و اشتراک بوده، خود همون کلمات منشأ اختلاف میشه. این دقیقاً به همون علته که در مقام استفاده و گفت و شنود این کلمات سطح توقع رو دو طرف از اون کلمات پایین آوردن، چون منافع دو طرف با همون مقدار تفاهم بدوی تأمین میشه. اما وقتی که تأمین نشد، وقتی که تزاحم بین منافع پیش آمد، یه مرتبه میبینید که سر هیچی با هم توافق ندارن دو طرف. حتی اگر یک قراردادی هم با هم امضا کردن، سر تک تک کلمات و بندهاش میبینن میشه مشاجره کرد. این توضیح همون عبارته که کلمات برای تفاهم وضع میشن، اما چه بسا به درد سوء تفاهم میخورن و به سوء تفاهم دامن میزنن. و لذا تو مباحث علمی و منطقی همون اول یه چیزی به نام بحث الفاظ صورت میگیره، یعنی ترمینولوژی بحث باید معلوم بشه، اگر نه اون بحث از دقت علمی عاری و خالی است. وقتی دو طرف راجع به یک مسئله دارن مباحثه میکنن، مناظره میکنن، یا گفتگوی دوستانه و همفکرانه و همدلانه میکنن، در هر سه صورت بایستی اون اول منظورشون رو از اون کلمات روشن بکنن برای هم که ما از این بعد در این عبارت وقتی این کلمات رو به کار میبریم، کلید واژه ها هر کدوم به چه معناست دقیقاً. به تعبیر طلبگی بایستی شرح لفظ بشه، بایستی محل نزاع معلوم بشه، اصول موضوعه معلوم بشه، اکسیوم هایی که تو او بحث نقطه شروع بحثن باید معلوم باشن، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی تو اون بحث که ما از این به بعد وقتی این کلمات و این گزاره ها رو به کار میبریم منظورمون چیه دقیقا. اما تو مباحث سیاسی و اجتماعی، تو لشکرکشی های انتخاباتی و هر جا که به نحوی احتیاج به بسیج احساسات هست و میخوایم یک گروهی رو به میدان بیاریم، له یا علیه هر ارزشی، اونجا میبینید که خیلی دقت اعمال نمیشه. البته یه علت طبیعی داره که همه مخاطبین اهل اون دقت نیستن، اصلا حال دقت رو ندارن، حوصله شو ندارن، تحمل دقت کردن رو ندارن، چون دقت کردن انرژی زیادی مصرف میکنه. یکی از اساتید میگفت، اساتید ما میگفتن که یه ساعت فکر کردن به اندازه 10 ساعت بیل زدن بلکه بیشتر سخته، آدمو خسته میکنه، به شرطی که فکر کنیم. تو مباحث علمی و منطقی همون ابتدا باید معنی کلمات روشن بشه. اما شما توی مشاجرات سیاسی و اجتماعی میبینید کلمات زیادی سالها به کار میرن، هزاران بار گفته و شنیده میشن، تو مطبوعات میان، تو نطقهای انتخاباتی میان، تو سخنرانی های افراد مسئول و غیر مسئول میان، ولی بعد از سالها باز معلوم نیست که دقیقا معنی این کلمه چی بود. برای اینکه شاید مفید است که وعدهایی که در حوزه سیاست و انتخابات و این چیزها داده میشه هیچ وقت معنی دقیقش معلوم نباشه، تا همیشه بشه زیرش زد. یعنی هیچ کس مسئولیت این کلمات رو به عهده نمیگیره. کلماتی که در عرصه سیاست به طرف همدیگه پرتاب میکنن، هیچ کس مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. ولذا میبینید که ممکنه سالها با یک شعاری، با یک ایدهی شما سرکار باشی، و بعد در پایان دوران کارت مسئولیت حرفایی که زدی هیچ وقت به عهده نگیری. یعنی در هر موردی که از شما پرسش میشه که آقا این حرف رو شما زدی و با این حرف آمدی تو میدان، خب حالا که چی شد، چی شد، بالاخره چی شد، خواهند گفت که نه منظور من این نبود، منظور من این نبود، من از کلمه منظور دیگری داشتم. و معمولا این که چه منظوری داشتیم سیاسیون و آخر کار میگن که چه منظوری داشتن، اول کار دقیق معلوم نمیشه که چه منظوری دارن از این کلمات. این ابهام به درد جامعه اگر نخوره، به درد مباحث منطقی اگر نخوره، اما به درد یه عده‌ای تو جامعه میخوره حتما که اینجوری از این کلمات استفاده شده و میشه. کلماتی که زیاد گفته و شنیده میشن ولی هیچ کس مسئولیتشون رو به عهده نمیگیره، کلماتی که کش میان و کلمات کشدار به درد کشمکش میخورن. اصلا برای کشمکش این کلمات وضع شدن، برای که هر وقت هر چیزی رو بشه گفت و هیچ وقت مسئولیت هیچ چیزی رو نشه قبول کرد، بشه زیر همه مسئولیت ها زد. ما تو حوزه مناقشات اجتماعی سیاسی همه جای دنیا با این مشکل روبرو بودیم و هستیم و بازم خواهیم بود. یه سری کلمات، یه دسته ای از کلمات اصلا هستن که برای همین کارا درست شدن و سالها بر اساس اونا دعوا میشه، لشکرکشی میشه، زد و خورد میشه، هزینه های اجتماعی پرداخت میشه و آخرش هیچ کس نمیفهمه که این کلمات بالاخره یعنی چی، بالاخره یعنی چی. از دست مفاهیمی مثل توسعه، ترقی، پیشرفت، اسطوره پیشرفت که به ازای development، به ازای progress و اصطلاحات از این قبیل جعل شد، آزادی، حقوق بشر، تولرانس و بسیاری از کلمات اینجوری که وقتی که تو حوزه فلسفه، در حوزه فلسفه معرفت، فلسفه معرفت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق دارید بحث میکنید، میبینید رو تک تک جزئیاتش باید بحث کرد، ولی وقتی تو عرصه سیاست و ژورنالیسم و روزنامه نگاری و احزاب و این دعواها و اینا ها مطرح میشه، درست مثل یک سنگی که به طرف دیگری پرتاب میشه از این کلمات استفاده میشه. سالها میگذره، برای اساس وعده ها داده میشه، تهدیدها میشه، وعیدها، و آخرش معلوم نیست که ما به ازای عینی اینا چیه، این کلمات با چه مبنای تئوریک این کلمات طرح شد، با چه اهداف اجتماعی طرح شد، کو برنامه‌ای که پشت اینا بود، اصلا چرا اینا درسته، اصلا به چه معناست، قبل از اینکه قضاوت بکنیم که درسته یا غلطه، یعنی چی. یک کلمات مجمل، پیشرفت، ما پیشرفت میخوایم، معلوم نیست که این پسرفت به چیست، پیشرفت به چیست، چجوری تعریف میشن، چجوری ارزش گذاری میشن، زمان بندی چجوریه، کی مسئولیت چقدرشو به عهده میگیره و چرا، و کی قبول به عهده نمیگیره و چرا، کی اصلا با پیشرفت، با آزادی، با حقوق بشر، کی موافقه و چرا، و کی مخالفه و چرا. نگید که مهم نیست که چرا با یه مفهوم موافقی یا مخالف، مهم اینه که باش موافقی یا مخالف. این حرف بسیار غلطی است، بسیار حرف نادرستی است، هزینه زیادی برای فهمیدن غلط بودن این مفاهیم تو تاریخ و تو جوامع بشری پرداخت شده، تو جامعه خودمونم هزینه زیادی پرداخت شده. ممکنه بگی آقا بالاخره همه عدالت میخوایم، آزادی میخوایم، پیشرفت میخوایم، هر شبت که هم دین میخوایم، هم آزادی میخوایم، هم پیشرفت میخوایم، همشو با هم میخوایم. ولی وقتی از تو سوال میکنن که یعنی چی، پیشرفت به کدام معنا، آزادی و حقوق بشر به کدام معنا و چرا، اونی که مخالف آزادی یا تساهل و تسامح چرا، اونی که موافق چرا، شما واقعا هیچ جا دیدید توی سالها بحث بشه راجع به این مسائل که چرا، با چه استدلالی، با چه مفهومی ما موافقیم، با چه استدلال، با چه مفهوم مخالفیم، چرا موافقیم، چرا مخالفیم، با این مفهوم از این کلمه موافقیم، با این مفهوم از این کلمه مخالفیم. من یادم میاد 4-5-6 سال پیش اوائلی که این بحث جامعه مدنی اینا مطرح شده بود، یعنی بحث بسیار قدیمی بود که وارد عرصه سیاست و مناقشات حزبی شد یه مرتبه و با شعار یافتم یافتم مثل که چیز جدیدی کشف شده بود مطرح شد این بس تو حوزه های ژورنالیستی و سیاسی و درگیری ها و اینا، به سرعت تبدیل شد به کلمه مقدس. این اگه میخواستی کسی رو خرابش بکنه، اومده این مخالف جامعه مدنیه، یه سمیناری بود به نام جامعه مدنی در یه دانشگاهی حالا اسمش نمیبرم تشکیل شد. عنوان مقاله من اونجا این بود: کدام جامعه مدنی آری، کدام جامعه مدنی نه. علت انتخاب این عنوان برای اون مقاله این بود که تو حوزه مباحث علمی ما با بحثای کیلویی مخالفیم. بحث کیلویی ما از یک کنار، از تو میوه فروشی و سبزی فروشی میگن از یک کنار بردار برو، توی میدون تره‌بار میگن از یک کنار بردار، حقم دارن. اما تو مباحث فکری و سیاسی نمیگن از یک کنار، آری یا نه. من به بسیاری از این عبارات و مفاهیم و آزادی تساهل تسامح، روشن فکری، حقوق بشر، پیشرفت و همه اینا اگه از ما سوال کنن موافقید یا مخالف، میگیم آری و نه. آری با این مفهوم و نه با اون مفهوم، آری با این استدلال و نه با اون استدلال. این به نظر من کمترین حق کسانی است که دوست دارن فکر کنن. این کمترین حق منطقی و اخلاقی ماست که راجع به تک تک این مفاهیم که ترجمه میشن فکر کنیم و نظرمون رو اعلام بکنیم. ما حق داریم تفصیل بدیم، ما حق داریم بگیم چه مفهومی رو، چه کلمه ای رو به چه مفهوم قبول داریم و به چه مفهوم قبول نداریم. حق داریم استدلال بکنیم برای موافقت و مخالفت هامون. ولی تو مناقشات سیاسی اجتماعی یه مرتبه طوفانی که میاد، یا از این طرف یا از اون طرف، در این شرایطی شما نمیتونی بگی مخالفی با اون تعریف از فلان کلمه، در این شرایطی نمیتونی بگی موافقی. یعنی بعضی کلمات هست که شما به محض اینکه بگی من این مفهوم قبول دارم، من آزادی خواهم، من طرفدار مثلا آراء مردمم، اما در این حوزه و با این استدلال، یا مخالف دموکراسی هم به اون مفهوم، اینا شما کافیه در وقت شرایطی که فکر در غیبت فکر، در غیاب فکر و در حضور همین مناقشات و سرصداها که همه بحث ها معطوف به قدرته، نه معطوف به حقیقت، اونجا کسی حاضر نیست حرف شما راحت بشنوه. زود مارک میخورید، زود انگ میخورید، توی دوره میشی بیدین، توی دوره میشی مرتجع، در حالی که در هر دو دوره یه چیزی داری میگی، در هر دو دوره یه چیزی داشتی میگفتی، یه استدلال داشتی میکردی، یه دوره انگ چپ میخوره، یه دوره انگ راست، یه دوره آقا مترقی پسا مدرنه، یه دوره یه آدم امول مرتجع، یه آدم مالا دوره عصر حجر اشتباهی توی دوره به دنیا آمده. ببینید این بحثایی است که شده و این سالا میشه تو شما روزنامه ها رو محض سرگرمی هم که شده نگاه بکنید، چون متاسفانه روزنامه جای کتاب رو گرفته، روزنامه خونی تو جامعه ما جای کتاب خوندن رو گرفته. روزنامه ها وارد همه مباحث میشن، هیچی هم نمیگن، یعنی چیزی بلد نیست کسی که روزنامه میشه، چیزی بلد نیستن که بگن، از رو هم می نویسن به موافقت و به مخالفت. هیچ مفهومی تو روزنامه ها درست شکافته نمیشه و ما معمولا موضع گیری ها و گرایش ها و دیدگاه هامون همه روزنامه ایه. ما موازمون مخالفت ها و موافقت ها بر همین اساسه. اینه که عرض کردم سوء تفاهم تو بحث علمی مضره، اما تو مباحث سیاسی ظاهرا سوء تفاهم خیلی مفیده و به درد خیلی ها میخوره. یکی از این عناوین که روش به موافقت و مخالفت بی خودی خیلی ها بحث میکنن و معلوم نیست با چه استدلالی موافقن و با چه استدلالی مخالف، با کدوم معنا موافق یا مخالفن، کلمه آزادی است و که منطقا مرتبط با حقوق بشره. بنابراین خود اصطلاح حقوق بشر، این کلمات، اینا کلمه‌ای هستند که لفظشون خوش شانس، معنیشون بد شانس. لفظشون خوش شانس برای که همه به کار ببرن، به عنوان یه ارزش قطعی ثابت مطلق که احتیاج به استدلال نداره. معنیشون بدشانسه برای که هیچ وقتی معنی معلوم نمیشه چیه و همیشه تو تاریکیه. تو تاریکی حرف زدن به درد مخاطب نمیخوره، اما به درد گوینده میخوره. شنونده وقتی کلمات مبهم میشنوه ضرر میکنه، هزینهشو اون میپردازه، اما گوینده به نفعشه. گوینده تو این مناقشات سیاسی اجتماعی به نفعشه که معنی کلماتش معلوم نباشه چیه. عرض کردم نگید مهم نیست با چه استدلالی چه چیزی رو قبول داری یا با چی مخالفه، اتفاقا خیلی مهمه. شما اگر استدلال کنید به نفع آزادی با این استدلال که آقا من مالک خودم هم، صاحب اختیار خودم هم، هیچ کس حتی خدا هیچ حق اولویت نسبت به من نداره و من به طور مطلق حق تصرف در مورد خودم رو در همه حوزه های مادی و معنوی دارم، احتیاجی به استدلالم نداره، این اندیشه خودمالکی. بنابراین اصل اینه که من هر کاری دلم میخواد بکنم، من با این استدلال آزادی رو قبول دارم. استدلال اندیویدوالیستی، استدلال یکی از سنتی ترین استدلال های لیبرال در باب آزادی. اگه کسی با این استدلال آزادی رو قبول میکنه، یه تعریف خاصی از آزادی رو قبول کرده. این آزادی یه مفهوم خاصی داره، ملزومات خاصی داره و آثار خاص هم فردی هم اجتماعی داره. اگه حقوق بشر رو با این نوع استدلال ماتریالیستی اثبات کردید، فهرست حقوق بشر یه فهرست خواهد بود. اما اگر آمدی برای همین آزادی و حقوق بشر یه استدلال توحیدی عرضه کردی، وقت دقیقاً آزادی ارزش دیگه پیدا میکنه. البته مصادیق حقوق بشر و آزادی ممکنه در 80-70 درصد موارد بین این دو فهرست مشترک باشه. ممکنه هر دو بگن آقا ما به حق حیات، به آزادی بیان، به حق نقد، به حق نظارت احترام میذاریم، ولی با دو تا استدلال. وقتی استدلال فرق کرد، ماهیت اون حق و اون حقوق بشر فرق میکنه واقعا، ولذا قیودش فرق میکنه. اگه شما آمدی آزادی رو با این استدلال پذیرفتی که ما همه نسبت به هم مساویم، ما همه از یک دیگر آزادیم، چون همه ما علی السویه بندگان خدا هستیم، مساوی آفریده شدیم، هیچ کس حق نداره آزادی ها و حقوق من رو با هیچ استدلالی به عنوان خودش و به ذاتهی سلب بکنه. ما برای تعالی آفریده شدیم، برای تعالی آمدیم، اما تعالی روحانی بدون تعادل جسمانی، بدون تعادل اجتماعی، تعادل اقتصادی، تعادل سیاسی و فرهنگی یا ممکن نیست یا بسیار مشکله و در حد افراد خیلی خاصی محدود خواهد شد. و بنابراین چون خداوند حقوقی را برای من قرار داده، آزادی هایی رو، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی، هیچ کس نمیتونه این حقوق رو، این آزادی ها رو از من سلب بکنه. این آزادی ها مقدسن چون ریشه توحیدی دارن. من حقوقی دارم، کسی حق نداره حقوق رو منو از من سلب کنه با هیچ استدلالی. منم حق ندارم حقوق دیگران رو سلب کنم. در این حال حدودی هم برای ما قرار دادن. اگر هدف تعالی است و تکامل انسانی است، حدودی هم برای ما قرار دادن. بشر هم حقوق داره، هم حدود داره. و حد آزادی های من فقط آزادی و حقوق دیگران نیست، یکیش اینه، اما یه حد دیگه هم داره که حتی اگر حقوق و آزادی های دیگرانی هم مطرح نباشه، فقط من باشم و خودم، اون حدود وجود داره و اون حدود الهی است که در واقع اونم حقوق منه، منتها حقوق معنوی منه، حق تکامل، حق تعالی. یه چیزهایی، یک کارهایی است که جز حقوق من نیست، حتی اگر با حقوق و آزادی های دیگران تضاهم نداشته باشه، حتی اگر دیگرانی هم نباشن که این آزادی من با آزادی اونها تجاوز بکنه، ولی معذاله که من این آزادی رو ندارم، یعنی یه حدود اخلاقی شخصی دارم. بنابراین حد آزادی هر فرد فقط آزادی دیگران نیست، یکیش هم حد اخلاقی و حد شأن انسانی خودشه. ولذا بعضی کارها هست که شما بدونی که دیگران صدمه ای بزنید، بازم تو فرهنگ توحیدی حق ندارید اون کارو بکنید. یکیش خودکشیه. و یا اون معاصی که تو حوزه فردی معنا پیدا میکنه، معاصی اجتماعی اصلا نیست. این هم یه استدلال برای آزادی است. تو این استدلال اتفاقا آزادی مقدسه. و حالا یکی از این افسانه هایی که بهش خواهم پرداخت اگه فرصت شد ان شاء الله، افسانه قداست آزادی سکولاره. شما نمیتونی حقوق بشر و آزادی رو از ریشه توحیدیش جدا بکنی، سکولاریزش بکنی، بازم بگی مقدسه. اما آزادی با استدلال دینی و توحیدی حتما مقدسه و میتونه مقدس باشه و باید ازش دفاع کرد. حقوق بشر و آزادی با استدلال دینی و توحیدی 100% قابل دفاع، بلکه لازم الدفاعه و حتی اگه دراش کشته بشی شهیده. این روایت که ما داریم از رهبران فکری خودمون که میگن من قتل دون حقه فهو شهید، هر کس برای دفاع از حق شخصی خودش کشته بشه شهیده. خیلی چیز مهمیه، یعنی حق تو یه مسئله مادی حریم زندگی حیوانی نیست که ازش دفاع میکنه. یک پلنگی در برابر یک پلنگ دیگه از خودش دفاع میکنه، اگر کشته شد تنازع و بقا زورش نرسید مرد. نه، تو اگه در اینا کشته بشی شهیدی، یعنی فی سبیل الله، یعنی ارزش الهی داره حق تو. حقوق بشر منشأ الهی داره و ارزش الهی داره. ما اتفاقا حالا خواهم گفت که آزادی تو تعریف اسلامی و توحیدیش فقط میتونه مقدس باشه. حقوق بشر فقط با استدلال توحیدی و دینی میتونه مقدس باشه. حقوق بشر و آزادی تو تعریف غیر دینی و سکولار اصلا معنی نداره مقدس بود. چون مقدس اصلا یک کلمه دینیه، مقدس یک کلمه سکولاریستی نیست، مقدس کلمه ماتریالیستی نیست. یه ماتریالیست نمیتونه بگه مقدس، اگر بگه آمده از کلمات مذهبی استفاده کرده برای مفهوم غیر مذهبی، یعنی تقلب کرده، کلاهبرداری کرده. از این کلاهبرداری هم زیاد میشه تو حوزه سیاست. این شاید هم یعنی یکی از استدلال هایی که شهید مطهری هم در باب آزادی میکنه، ایشون میگه بدون آزادی معنوی آزادی های اجتماعی و سیاسی ممکن نیست. یکی از ریشه های استدلالش هم همین مفهومه و واقعا هم همینطوره. ایشون میگه چه چیزیش مانع میشد که شما به حقوق و آزادی های دیگران تجاوز بکنید؟ فقط یه چیز میتونه مانع بشه، و اون که او رو مقدس بدانید، براش منشأ الهی قائل باشی. اما اگه براش صرفاً منشأ قرارداد اجتماعی قائل باشی، برای تو هیچ وقت مقدس نخواهد بود. وقتی به او تجاوز نخواهی کرد که بترسی از پلیس و دادگاه، یا بترسی از اقدام متقابل او، بترسی از هرج و مرج که ممکنه خودت هم یکی از قربانیانش باشی. ولی اگه مطمئن بشی تو قربانی کاری که خودت شروع کردی نخواهی بود و تو پامال این سنتی که خودت داری میگذاری نخواهی شد، این کارو میکنی حتما. و اصلا تنازع بقا یعنی همین، داروینیزم اجتماعی یعنی همین، که یکی از مبانی تفکر لیبرال سرمایه‌داری است. داروینیزم از حوزه زیست شناسی وارد حوزه علم الاجتماع به همین دلیل شد، گفت وقتی آزادی مالکیت فردی، حقوق فردی، اندیویدوالیستی بدون ریشه توحیدیش بحث میشه، معنیش همینه. معنیش اینه که اونایی که تو حوزه اقتصاد، اون سرمایه‌داری که ثروتمندتره، او میتونه با کارتل ها سرمایداران کوچک رو حق دارد استثمار کنه یا محو کنه. دولت نباید دخالت کنه، دولت حق نداره به نام اجرای عدالت وارد عرصه اقتصاد بشه. اینا این استدلال های فلسفی پشت این توصیه های اقتصادی است. تو حوزه سیاست هم همینطوره. داروینیزم از حوزه زیست شناسی وارد حوزه اجتماع و اقتصاد شده، وارد حوزه سیاست شده. حتی دموکراسی توجیه داروینیستی داره توی تفکر، حتی با این اساس. یعنی دموکراسی که مقید به هیچ ارزش اخلاقی و ایدئولوژی نیست، دموکراسی که متعهد به هیچ اصول پیشاپیش و پیشینی نیست، فرق نمیکنه با تنازع بقا. یه تصویر محترمانه است از الحق لمن غلب. یعنی وقتی که با میزان تاثیرگذاری روی همه مؤلفاتی که تو حوزه جامعه شناختی به کار میان، نه تو حوزه منطق، وقتی از اون طریق قدرت دست به دست میشه و معمولا پشت او و به نام اونا پشت این آراء معمولا قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و رسانه‌ای وجود دارن، وقتی اینجا اصلا چه صحبتی، چه معنی داره صحبت کردن از یه حق مقدس، آزادی مقدس؟ اینا همه کلماتی است که جابجا شده، بیجا داره اصلا استفاده میشه. جای دیگه این معنا داره، از جای دیگه برمی‌دارن، استعاره میاد به جای دیگری و سوء استفاده ازش میشه. این که شما با چه استدلالی از آزادی دفاع کنید. اتفاقا من یه جایی عرض کردم به بعضی دوستان، من اصلا معتقدم که فرصت نشد توضیح بدم، معتقدم که فقط با همین استدلالی که ریشه آنتولوژیک توحیدی داره، با این استدلال فقط میشه آزادی روی مفهوم مقدس دونست. استدلال هایی که در سنت لیبرالی به نفع آزادی شده، یه وقتی فرصت باشه یکی یکی بشکافیم. 4-5-6 تا استدلال اصلی وجود داره، هیچ کدومش نمیتونه واقعا حریم ایجاد کنه برای آزادی و حقوق بشر، نمیتونه. همشون آسیب پذیرن، همشون یه جاهایی از اون حوزه میرن بیرون. اون سه تا افسانه ای که من عرض کردم، دیروزم بهش اشاره کردم، میخوام حالا کم توضیح بدم که سه افسانه باور شده درباره آزادی است. این چطور شما حالا اونایی که دوستانی که فراتر از روزنامه ها و بحث‌های سیاسی این مطالب پیگیری کردن، اینا رو زیاد شنیدن، ممکنه دوستان دیگه نشنیده باشن، کمتر شنیده باشن. یکیش اینه که میگن تو فرهنگ دینی شما آزادی رو مشروط میکنید برای که میگید آزادی برای آزادی، نه، آزادی برای تعالی و تکامل. یعنی شما میگید آزادی فی نفسه ولی نفسه ارزش ذاتی نداره، میگید ما آزادی رو میخوایم با اون استدلالی میخوایم و با اون اندازه‌ای میخوایم که به درد تعالی و تکامل بشر، به درد رشد او با همون تعریف توحیدی و دینیش بخوره. اما همین که آزادی از حوزه این از این جهتگیری خارج شد، یعنی مصادیقی از آزادی مطرح شد که ضد تعالی است، ضد رشد، شما میگید اونها آزادی‌های نامشروع. شما میگید اینجا جزء حقوق بشر نیست، جزء حدود بشر. راست میگم، این حرف حرف تمام متعلین و تمام فیلسوفان موحد همینه، راجع به حقوق بشر همگیری بحث میکنه، راجع به آزادی. ولذا شما توی دیدگاه هیچ جا نمیبینید هیچ فیلسوف متدینی وجود نداشته و نداره که از آزادی مطلق، دموکراسی مطلق صحبت بکنه. یعنی بگه که ما یا حقوق بشر بدون بشر با حقوق و بدون حدود صحبت بکنه. هیچ کس چنین چیزی وجود نداره. فقط ملحدین میتونن اینجوری حرف بزنن. ملحد یا کافر کسی است که میگه ما هیچ اصول پیشینی اخلاقی یا عقلی نداریم که ما قبل از اراده و خواست من فردی یعنی آزادی اندیویدوالیستی و من جمعی یا ما یعنی دموکراسی وجود داشته باشه. هیچ اتوریتی بالاتر از خواست من و خواست ما وجود نداره که بخواد خواست من یعنی آزادی های فردی رو و خواست ما یعنی دموکراسی رو محدودش بکنه. چی مهمتر از میل منه؟ چی تو دنیا مهمتر از خواسته منه که بخواد منو محدود کنه؟ بنابراین منطقا آزادی مطلق است. ما آزادی رو میخواییم فی نفسه ول نفسه بدون هیچ حد و قید. این حرفیست که رو کاغذ میزنم. ما دو تا اشکال به این حرف داریم. یک پاسخ حلیست، یک پاسخ نقضیست به قول منطقی. پاسخ نقضیش که حالا من میخوام او رو بیشتر بشکافم، خلاصش اینه، تفصیلش رو بسته به وقت خواهم داد خدمتتون. خلاصش اینه که شما 5-6 تا استدلال اساسی برای آزادی کردید تو سنت لیبرالی، از توی هیچ کدومش ارزش آزادی فی ذاته و لذاته بیرون نمیاد. یعنی همه استدلالات اینه که میگید آزادی آری برای یه چیزی دیگری، هیچ کدومش آزادی برای آزادی اثبات نشده. این در حوزه نظر، یعنی استدلالی که کردن مثلا میگه آقا آزادی خوبه برای که از تو آزادی پیشرفت میاد بیرون. پس معلوم میشه مطلوب به ذات تو آزادی نیست، چیه؟ پیشرفته. تو آزادی رو میخوای برای پیشرفت. میگه آقا آزادی باشه برای که همزیستی مسالمت‌آمیز بشه، همه حرفاشونو بزنن با هم نجنگیم، دعوا نکن. پس معلوم میشه مطلوب به ذات تو آزادی نیست، مطلوب به ذات چیه؟ تسالم و همزیستی مسالمت‌آمیزه. پس تو آزادی رو برای چیز دیگه‌ای میخوای. ما آزادی رو میخوایم برای کشف حقیقت. پس مطلوب شما کشف حقیقته، نه آزادی برای خودش. اولا هیچ استدلالی برای آزادی به مثابه هدف وجود نداره. حتی او استدلالی که اندیویدوالیستی ترین استدلال برای آزادی است، یعنی میگه من آزادی میخوام چون دوست دارم هر کاری که دلم میخواد بکنم و هر چی دلم میخواد بگم، حتی این استدلالم آزادی به مثابه هدف رو اثبات نمیکنه. چی رو اثبات میکنه؟ آزادی برای ارضاء خودم. پس باز میبینید این آزادی پشتش اگویزم خوابیده، یعنی آزادی رو نمیخواد برای آزادی، آزادی رو میخواد برای خودم، برای من. هیچ استدلالی به نفع آزادی برای آزادی، آزادی به مثابه هدف وجود نداره. یعنی هر جا برید اگه یکی کسی یه همچین استدلالی پیدا کرد بیاد به من بگه من یاد بگیرم، وجود نداره همچین استدلالی. همه جا آزادی رو برای یه چیزی دیگه ای خواستن و لذا آزادی رو محدود کردن به اون چیز، مقید کردن به اون، مشروطش کردن به اون. و تمام تناقض‌هایی که تو این نوع فلسفه ماتریالیستی آزادی بیرون اومده از همینجا بیرون اومده که حالا من به چند تاش باید اشاره کنم تو این فرصت. این یک نکته. نکته دوم این که در مقام عمل و تو مقام در پروسه جامعه سازی هم شما نشون دادید که اتفاقا آزادی برای شما هیچ وقت اصالت نداشته. هر وقت به کارتون آمده، به آن میزان که به کارتون آمده محترم بوده، هر وقت به کارتون نیامده پامال شده، هر وقت بر ضد منافعتون بوده به ضدش عمل کردید. با حقوق بشر هم همین معامله شده. ولذاست که فیلسوفان متأله میگن مباحثی حقوقی، یعنی همین حقوق بشر، آزادی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، اینا هیچ کدوم اول بحث نیستن، اینا همه وسط بحثن. یعنی تا شما یه بحث اول ابتدای بحث تو اپیستمولوژی نکنی، جهتگیری معرفتی خود تو روشن نکنی، یه بحث آنتولوژیک نکنی، یعنی تفسیر تو از هستی نکنی، وجود شناسی و فرجام شناسی خودتو مطرح نکنی، اصلا نمیتونی وارد بحث حقوق بشر یا بحث خوب و بد بودن آزادی بشی، همونطور که وارد بحث عدالت هم نمیتونی بشی. حالا من از شما بپرسم توی مناقشه های سیاسی در طول 200 سال اخیر از مشروطه قبلش بعدش تا الان کی رو این مباحث کجا بحث های آنتولوژیک و بحث های اپیستمولوژیک دقیق شده؟ کجا همینطور هورا کشیدیم، کف زدیم، سر صدا کردیم، شعار داده شده و این مفاهیم توش گم شده؟ اینه که تو کشورهای مثل ما ایدئولوژی ها و اسم ها ترجمه میشه بدون اینکه فهمیده بشه و موافق و مخالف روش بحث میکنن و یه مرتبه میبینید لیبرالای ما سوسیالیستن، سوسیالیستای ما لیبرالن، ناسیونالیستای ما نجات پرستن، اون یکی دیگه همینطور. و هر وقتم که به هدف یعنی کسب قدرت نرسیدن یا شکست خوردن توش، زودی حرفشون رو عوض میکنن. اگه خجالت بکشن معنای حرفشون رو عوض میکنن، میگن نه منظور ما این نبود. بعد منظورتون چی بود؟ خیلی کلمات اینجوری استفاده شده، از حقوق بشر و دموکراسی بگیرید تا اصلاحات و رفرمیزم و جامعه مدنی و آزادی و همه این کلمات همینطوره. البته با ارزش‌های دینی هم همین معامله شده. من نمیخوام بگم فقط تو جبهه تو حوزه تفکر مارکسیستی و حوزه چپ همین کلمات به کار میرفت. دوره‌ای که مارکسیسم مد بود همین کلمات اصطلاحات زیادی مناسب اون ترمینولوژی به کار میرفت، معنیش هم خیلی ها نمیدونست. یکی میگفت کمونیست یعنی خدا نیست، کومو یعنی خدا، نیستم که یعنی نیست، کمونیست یعنی خدا نیست. یکی هم از اون طرف توده‌ای بود، تو حزب کمونیست فعالیت جدی میکرد، نمازش هم میخوند. یعنی نمیفهمید آقا ایدئولوژیه، این ایدئولوژی دیگه با نماز که نمیسازه که. روشنفکر دینی با پسوند، روشنفکر دینی، روشنفکر لائیک، همه این کلماتی که ساخته میشه، بیشتر اینا به شما بگم به درد فقط همین بحثای روزنامه میخوره. بسیاری از اونایی که به نام روشنفکر دینی توی جامعه شناخته شدن، بسیاری از حرفایی که زدن اصلا استدلال دینی پشتش نیست، خیلیش اصلا استدلال پشتش نیست. خیلی کسانی که به نام روشنفکر غیر دینی شناخته شدن همینطور بودن، روشنفکری توش نبوده، تولید فکری توش نبوده. بسیاری کسانی که به نام مذهب توی جامعه حرف زدن و میزنن، به نام مذهب، به نام ارزش‌ها صحبت می‌کنن، به هیچ کدوم از این مفاهیم مذهبی و این ارزش‌ها وقوف دقیقی ندارن، هیچ استدلالی به نفعش نمیتونن بکنن. یکی با شعار ارزش‌های دینی به نام مذهب، یکی به نام اصول، اصولگرایی، مرز اصولگرایی با تهجر چیه، مرز نواندیشی با بدعت گذاری کجاست، اینا کجا معلوم میشه؟ ما با هم حرف نمیزنیم، ما حرفا رو به سمت همدیگه پرتاب میکنیم، حرف نمیزنیم. و اینا به نظر من از عوارض تکلم معطوف به قدرته که جای تکلم معطوف به حقیقت و کشف حقیقت رو میگیره تو بحثا. آزادی به مسابه هدف، پس عرض کردم آزادی به مسابه هدف شعارشو میدن. اونا میگن ما آزادی خواه واقعی هستیم، برای که آزادی رو برای خود آزادی میخوایم. شما آزادی خواه قلابین، برای که میگید آزادی برای تعالی و رشد بشر ما میخوایم. بنابراین شما آزادی رو مشروط میکنید ولی ما آزادی رو مطلق میگیم. این از اون دروغای بزرگی که گفتن. اولا این ارزشی نیست. اگر کسی آزادی رو به طور مطلق ثابت کنه، معنیش کسی که گفت تنها یه ارزش وجود داره و او آزادی است و او مطلق است، یعنی دیگه عدالت و اخلاق و رفاه و سیری و برادری و اخوت و اینا هیچ کدوم ارزش نیست، فقط یه ارزش دونه، او هم آزادیه. یعنی من هر کسی هر کار دلش میخواد بکنه. این اصلا اولا باید یه مفهوم انسانیه این. یعنی حالا تو ثابت کردی که شما تنها کسانی هستید که آزادی را به مسابه هدف، یعنی آزادی برای آزادی رو میخواید نه برای چیزی دیگری، تازه این ارزش انسانی رو شما اثبات کردید. این یه حرف خوبیه، یه گزاره مثبتی است. خود این باید بحث بشه، خود این باید بحث بشه. یعنی چی که ما یه ارزش ذاتی و مطلقی داریم به نام آزادی، دیگه نه به اخلاق، نه به عدالت، نه به انسانیت، نه به ارزش‌های دیگه به هیچ کدوم ما هیچ کار نداریم. یعنی چی؟ اولا غلطه، ثانیا غیر انسانی است، ثالثا دروغ میگن، دروغ میگن. شما ببینید اینا در صحنه قدرت در کشور هر وقت حاکم بودن در طول 150 سال گذشته و در عرصه بین الملل، چقدر آزادی ها داره سرکوب میشه به خاطر که منافع اونا تامین نمیشه. هر جا به نفعشونه دموکراسی و آزادی انتخابات هست به اون اندازه که به نفع اوناست، هر جا نباشه نیست. الان تو عراق دموکراسی آوردن، دموکراسی بدون انتخابات، مردم سالاری بدون مردم، یعنی همین دیگه، دموکراسی انتخاباتش نیست. ولی یه جایی که انتخابات باشه مردم هم شرکت بکنن میگن اون انتخابات دموکراسی نیست. اونجا انتخابات هست دموکراسی نیست، اونجایی که اینا هستن دموکراسی هست ولو انتخابات نباشه. انتخابات آزاد شما دیدین تو الجزایر چجوری سرکوب شد، تو ترکیه باش چجوری برخورد کردن. توی بسیاری از کشورهای اسلامی که حکومتاش دست ایناست اصلا حاضر نیستن یه انتخابات آزاد واقعا برقرار کنن، برای که میدونن الان تو هر کشور اسلامی انتخابات واقعا آزاد برگزار کنن جریان‌های اسلامگرا رأی میارن و حکومتو میگیرن. مطمئن باشید هیچ کشور اسلامی که حکومتش با غربیاست انتخابات آزاد برگزار نشده و نخواهد شد، چون میدونن الان هر جا انتخابات بشه از مصر، از عرب سعودی، عربستان، کشورهای خلیج تا پاکستان تا هر جای تا شمال آفریقا هر جا انتخابات آزاد باشه میدونن کیا رأی میارن. این موج بیداری اسلامی، اینجا هیچ وقت انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. این معنیش اینه که ما آزادی و دموکراسی رو برای خود آزادی و دموکراسی نمیخوایم، برای منافع کمپانی‌های سرمایه‌داری میخوایم. هر جا با اونا شد شد، هر جا نشد نه. ولی پشت تمام حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی در دنیا و کودتاها تو دنیا علیه حکومت انقلابی خود اینا بودن دیگه، همینا که الان مبشران و پیامبران آزادی و دموکراسی تو دنیا میگن هستن. پس نه در مقام تئوری آزادی برای آزادی معنی داره، نه ارزشه، نه عملی است و نه هیچ کدوم از شما استدلال، هیچ استدلالی شده به نفعش. استدلال‌های سنتی لیبرال همش آزادی رو برای یه چیز دیگه ای خواستن. بعد اگه وقتی که موحدین بهشون میگن که آقا ما هم آزادی رو یه ارزش میدونیم برای که منشأ الهی داره، اتفاقا ما آزادی رو مقدس میدونیم، منتها آزادی با همون استدلالی که مقدس میشه و ارزش میشه مستاقن و مفهومن بایستی محدود و مقید باشه به همون استدلال، نمیتونه فراتر از استدلال یا فروتر از او استدلال مستاقی داشته باشه یا تعریف بشه. وقتی شما بگی آقا ما آزادی برای ما مقدس است برای تعالی بشر، میگن ها این آزادی نشد که، این آزادی برای آزادی نیست، این آزادی که یه جاش سوراخه، این آزادی زخمیه، شما با آزادی احترام نگذاشتید. اما خودشون که میگن آزادی رو میخوام برای پیشرفت، برای خودارضایی، برای خود با استدلال خودمالکی، اینو که میگه اونجا دیگه آزادی سوراخ نشده، آزادی خیلی سالم و خیلی سرحال، همه چیزش درسته، اون آزادی استاندارده. پس این یه افسانه است که همه جا گفته شده، تو کتابا مینویسن، تو روزنامه ها مینویسن، هیچ استدلالی هم پشتش نیست. من با بعضی از کسانی که از نظریه پردازان همین جریان در داخل و خارج کشور بودن یا هستن، هم آثارشون رو دیدم هم بعضیشون که زندن، یک دو سه تاشون تو بعضی جلسات باشون صحبت کردم، هیچی ندارن، هیچ حرفی برای این شعار، هیچی نیست. همون چیزی است که تو کتابا هست ما خوندیم، بیشتر از اون چیزی نیست. از تو اونا هم این بیرون نمیاد، از تو اونا این استدلال این بیرون نمیاد، یه چیزی دیگه رو ثابت میکنن، یه چیزی دیگه رو نتیجه میدن. بنابراین هم ما هم شما آزادی رو هر دومون وسیله میدونیم نه هدف. هر دومون این تعبیری که آقای مطهری میکنه که آزادی کمال واسطه ایست نه کمال نهایی، یعنی یک کماله، یه ارزشه، اما ارزش نهایی به ذات نیست، ارزش واسطه است. یعنی ما آزادی را میخواهیم برای چیزی دیگری. او چیز چیه؟ او چیز تو فرهنگ اسلامی تعالی بشر، عدالت اجتماعی، حق انتقاد، حق نظارت بر حکومت، حق اصلاح امور که از حق بالاتر تکلیفه. اما تو دیدگاه های شما مطالبات ماتریالیستی و دنیوی و سکولاریستی است. حالا من فقط اشاره کنم، توضیح دیگه نمیدم. استدلالایی که اونا کردن برای آزادی، یه عده میگن آزادی ارزش است برای اینکه سود و فایده میرسونه به جامعه. یعنی یه استدلال سنتی کلاسیک لیبرال برای آزادی، سودمندی آزادی است برای جامعه، برای فرد جامعه. ایبی نداره. پس آزادی برای سود شد، نه آزادی برای آزادی. بعد وقت ما بحث میکنیم که سود و فایده بشر در چیست. چون یه بحثی اونا میکنن، بحث تفکیک حقیقت از فایده. من دیدم بعضی از صاحب نظران مسلمانم توی دام افتادن و میگن آقا دین طرفدار ارزشه و حقیقت، نه طرفدار سود و فایده، در حالی که این طرز پاسخ دادن به نظر من درست نیست. پاسخ درست اینه که یک، حقیقت از فایده قابل تفکیک نیست، هیچ چیز مفیدتر از حقیقت نیست، و فایده را هم باید توی یک پروژه بزرگتری تعریف کرد. اتفاقا اسلام، حالا من نمیگم دین چون دینا با هم فرق داره، تو بحثای جامعه شناسی دین و تو بحثای سیاسی هم تو کیلویی میگن دین، دین داریم تا دین آخر. کدوم دین؟ بله خیلی از دینا هستن خرافی، ضد عقل، ضد سود، ضد حقوق بشر، ضد دنیاست،
ما راجع به دین صحبت، من هیچ وقت از دین در برابر الحاد دفاع نمی‌کنم، چون دیدم بعضی میگن آقا تمام معنویون و متدینین توی جبهه واحدن، ماتریالیست توی جبهه واحد. نه، بسیاری از اینا که تحت عنوان گرایش‌های معنوی یا ادیان در چیزا تعریف شدن، اینا اتفاقا تضادشون با توحید کمتر نیست از تضاد ماتریالیسم با توحید. مگر پیغمبر که وارد جزیره العرب شد و درگیر شد و جنگید، مگر مردم، مگر ملحد بودن؟ تمام مردم جزیره العرب توجهات معنوی و تجربه باطنی داشتن. بت پرستی که الحاد نیست، بت پرستی شرکه، کفر نیست. همشون معبد داشتن، عبادت میکردن، اونتا مشرک بودن. ولی نه، اومد پیغمبر بگه که آقا بالاخره شما هم یه تجربه دینی دارید، هم یه نوع معنویت، ما هم یه جور معنویت، ما با هم تو یه صفیم، بریم چهار تا دهری و ماتریالیست و ملحد پیدا کنیم با او بجنگیم. میره نگو این معنویت صدمش به اندازه الهاده، معنویت مشرکانه. فرق نمیکنه، یعنی ما جبهه واحد معنویون به این معنای اعم در برابر دهریون به این معنا نداریم. یکی از چیزاییست که خب بحث ما اینه که حالا چرا حقیقت رو از فایده جدا میکنیم؟ نه خیر، اتفاقا ما معتقدیم تمام احکام شریعت معطوف به فایده است، هم مبتنی بر حقیقت هم معطوف به فایده است. دین به بشر نمیگه تو منافع خودتو در نظر نگیر، بیا متدین بشو. اتفاقا تو قرآن و دعوات خیلی خلاف اینه، همش میگن منافع خودتو در نظر بگیر و بیا متدین بشو، چون سود تو، سود فردی و اجتماعی شما در رعایت این ارزش‌ها و احکامه، سود شما در عدالته. نه اینکه عدالت یا اخلاق اینا بیفایده هن، ولی خب بالاخره چون ارزشن شما تحملشون بکنید. نه، اینا مفیدن، منتها بعضی فواید توی محدوده 10 ساله و 5 ساله و چند ماه و چند هفته ای معلوم میشه، و در دنیا بعضیش یه عمر وقت میخواد، بعضیش هم تو آخرت معلوم میشه. مگه فواید اخروی فایده نیستن؟ مگه کسی منکره فواید اخروی و منافع اخروی باشه؟ کسی منکره ابدیت انسان باشه؟ ولی مگه اونا فایده نیستن؟ اتفاقا انبیا گفتن آقا بیا به فکر خودت و منافع خودت باش، سود تو در این است که اینجوری عمل بکنی، این حقوق داشته باشی و این حدود رو داشته باشی. چرا ما تقابل می‌ندازیم بین حقیقت و فایده؟ فایده رو باید توسعه داد و درست معنیش کرد. یه استدلالشون اینه که آزادی می‌خوایم برای کشف حقیقت. پس شما آزادی رو برای آزادی نمی‌خواید، اونی که مطلوب به ذات کشف حقیقته، نه آزادی. اتفاقا کشف حقیقت یکی از محترمات و مقدسات تو فرهنگ اسلامی است. در این حال که هم خطاپذیری انسان رو میپذیره، رسمیت میشناسه، حتی صریحا قرآن میگه شما خطا میکنید، علم شما نسبت به واقعیت و حقایق عالم هیچ چیز، شما نمیدانید الا اندکی، اون چیزی که شما میدونید کل علم بشر هیچه در برابر حقیقت. شما خطاپذیرید، شما خطا میکنید، اما بشر جائز الخطاست غیر از یکی بگی بشر لازم الخطاست. هیچ جنه شکاکیت اولی جوری میکنن نه آقا ببین، میخوان وقتی میخوان معرفت شناسی دینی و عقلانی رو ریشه‌شو بزنن، میگن آقا ببین بشر خطا میکنه، اینجا خطا کرد، خودت خطا کردی، جامعه خطا میکنه، اینجا خطا میکنه، درسته؟ میگه بله. میگه خب پس دیگه دست ما از حقیقت کوتاه، حقیقت معلوم نیست، در پس پرده است، هر کسی هم یه چیزی میگه و یه سهمی داره، و یعنی برو دیگه. خب بابا شما ثابت که نمونه آوردی از اینکه ما جائز الخطاییم، چطور نتیجه میگیری که ما لازم الخطاییم؟ ما جائز الخطاییم نه لازم الخطا. شکاکیت یعنی شما لازم الخطایید، یعنی هیچ وقت معلوم نمیشه که شما خطا کردید یا نکردید. یعنی شما امکان داوری، امکان هر نوع ارشوت که اصابت به حقیقت و واقعیت رو از ما سلب میکنید. یعنی را از این دیگه معرفت ستیزانه تر و عقل گریزانه تر حرفی نمیشه زد. متاسفانه الان هم معرفت شناسی، آخرین نظریات معرفت شناسی تو دنیا همین هاست، همین هاست. یا آزادی رو میخوایم برای خلاقیت و شکوفایی، آزادی رو می‌خوایم برای همزیستی مسالمت‌آمیز، آزادی رو می‌خوایم برای التزاز دنیوی مبتنی بر مطلقیت فرد. خیلی خب، هر کدوم از اینا رو می‌خواید عیب نداره، راجع به تک تک اینا بحث می‌کنیم که اصلا همزیستی مسالمت‌آمیز کی به وجود میاد؟ آیا همزیستی مسالمت‌آمیز با تفکر توحیدی ممکنه یا با شرک ممکن‌تره؟ آیا همزیستی مسالمت‌آمیز با رعایت اخلاق ممکن‌تره یا با نفی اخلاق و نسبی‌گرایی در اخلاق ممکنه؟ اینا رو بیان بحث بکنیم. شما اگر آزادی رو برای همزیستی مسالمت آمیز میخوای، برای مدارا میخوای، واقعا ببینیم اگر شما قبول کردی یک سری، یک جدولی از حقوق مقدس الهی و حقایق قطعی را بر او اساس میتونیم همزیستی مسالمت میز و مدارا بکنیم، یا بر این اساس که بگه آقا حق چیه باطل چیه، همه مشکوکه، همه نسبیه، هیچی معلوم نیست، کی به کیه، ارزش ها فردی ان، خصوصی ان، نسبی ان. خب اگه شما این حرف رو زدی، پس چرا من باید با تو همزیستی مسالمت آمیز بکنم؟ با چه استدلالی من باید با تو مدارا بکنم؟ چرا به معنی که زورم رسید سوارت نشم؟ چرا؟ چه ارزشی، چه حقی من رو قانع بکنه که به تو سوار تو نشم، تو رو استثمار نکنم، وقتی زورم رسید پدرتو در نیارم؟ واقعا شما میتونی از آزادی لیبرالی از توش همزیستی مسالمت‌آمیز بیاری بیرون؟ شما میتونی بعد از انکار ثبات، ضرورت، قطعیت و دوام ارزش‌ها، یعنی این سه قید که کلیت رو اثبات میکنن، همین سه قیدی که نومینالیست‌ها قبول ندارن، همین سه قیدی که پوزیتیویست‌ها قبول ندارن، میگن آقا قطعیت یعنی چی؟ ارزش قطعی دائم ضروری ثابت اینا چیه؟ عام جاودانه اینا چیه؟ اینا یک سری کلمه از یک سری اسمایی شما به کار میبرید. نومینالیست‌ها اینو میگن دیگه، اصالت تسمیه اینا همینه. یعنی این مفاهیم کلی که شما به عنوان ارزش‌های کلی میگید، اینا یه مش کلمه است، ما به ازای حقیقی نداره که. خب حالا سوال میکنیم اگه اینا یه مش کلمه است که ما ساختیم برای هم دیگه، اگه ارزش‌ها شخصی و نسبی و قراردادی هم. اگر اخلاق همینطوره، اگر اخلاق ما قبل دموکراسی و ما قبل آزادی نیست، اخلاق حاکم بر آزادی و دموکراسی نباشه، اگر عقلانیت حاکم بر آزادی و دموکراسی نباشه، اگر شریعت مقدم بر، یعنی تعریف کننده و بستر حقوق بشر نباشه، واقعا از توش همزیستی مسالمت‌آمیز میاد بیرون؟ از توش صلح میاد، مدارا میاد بیرون؟ اگر شما گفتی هیچ حقیقت قطعی مشترکی بین ما وجود نداره، من از شما سوال میکنم واقعا، اگه کسی گفت هیچ حقیقت ثابت قطعی الهی مقدس مشترکی اصلا وجود نداره، این خودش منشأ خشونت یا منشأ مدارا؟ نه واقعا یه لحظه به خودتون فکر کنید. اگه کسی گفت آقا هیچ اصلی که بر رفتار من و تو با هم دیگه مشترکاً حکومت کنه، اصل واحدی و مشترکی بین ما وجود نداره، حقیقت مشترکی و ارزش مشترکی نیست، بنابراین زبان مشترکی نیست، اون از توش مدارا میاد بیرون؟ از تو نسبیگرایی و شکاکیت، از تو ماتریالیزم و از تو اگویزم مدارا و همزیستی مسالمت میز میاد بیرون؟ از توش کشف حقیقت میاد بیرون؟ خب ببینیم که نیامده، ببینیم که از توی این تفکر جز جنگ و جنگ‌های جهانی و بمباران‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی و کودتا و آدمکشی و خشونت و اینا بیرون نیامده از توی ایدئولوژی‌ها. از توش کشف حقیقت میاد بیرون واقعا؟ این آزادی با این تعریف از توش کشف حقیقت میاد بیرون؟ واقعا آمده بیرون؟ شما میدونید دوستانی که مطالعه دارن توی حوزه میدونن، الان تو بحث فلسفه علم گفتمان حاکم بر حوزه فلسفه علم اینه که اصلا هیچ چیز، هیچ ملاکی ما برای علمی بودن، عینی بودن و واقعی بودن هیچ چیز نداریم، فرق علم و غیر علم دیگه معلوم نیست چیه. نه از توش در آمده. کشف حقیقت یعنی چی؟ الان که دوره پست مدرن اصلا ما حقیقتی نیست که بخواید کشفش بکنید، هر کسی حقیقت خودش را دارد. مگه این نمیگن؟ مگه الان توی دوره، توی چند دهه اخیر الان پارادایم اصلی در اروپا لااقل، مگه الان این نیست که ما یه عقلانیت نداریم، ما عقلانیت‌های متفاوت داریم؟ یعنی ما هیچ مبنای مشترکی برای درک هیچ چی نداریم، حقیقت مشترکی وجود نداره. از پس از کشف کدام حقیقت صحبت می‌کنی؟ آقا آزادی برای کشف حقیقت. کو کشف حقیقت؟ شما که الان منتو این اپیستمولوژی جدید الان منکر کشف حقیقتی، میگید حقیقت قابل کشف نیست. آزادی برای چیز مسالمت‌آمیز، برای مدارا. کو؟ فقط یه چیزشون درسته، آزادی برای التزاز دنیوی. این هر تنها حرف راستی است که زدن، یعنی یه روده راست اگه تو شکم این فیلسوفان این تفکره، اون همینه. شما آزادی رو نه برای کشف حقیقت میخواید، نه برای مدارا و مسالمت میخواید، نه برای چی میخواید؟ برای همو التزاز فردی، همو اگویزم، همو که اسمشو گذاشتید اندیویدوالیزم و اصالت فرد. آزادی رو برای اون میخواید. اینم اسمش آزادی برای آزادی نیست، آزادی برای ارضاء تمایلات فردی است. بنابراین ما در این مشترکیم که کمال رو هر دومون مقدماتی، آزادی رو یک کمال مقدماتی و ابزاری میدونیم، نه یک هدف نهایی. منتها فرقمون اینه که شما آزادی رو برای منیت میگید، لذا میگید آقا من از هر چی که کیف بکنم، لذت ببرم و با هم توافق بکنیم، به شرطی که به کسی دیگه، به آزادی های کسی دیگه تجاوز نکنم، اون حق من است، حجز حقوق بشره. اینو میگی. میگه حتی دین و اخلاق و اینا هم در ذیل آزادی معنی میکنه. میگه من هر کسی هر دینی را به هر ترتیبی که خودش دلش میخواد تفسیر کنه، قرائت کنه، هر مقدارش که دلش میخواد بپذیره، هر جور راحتی، هر جور راحتی، با بت پرستی راحتی، با اسلام راحتی، با بودیزم راحتی، با شیطان پرستی، با الهات، با چی راحتی. دین یه امر خصوصی و شخصی است، اخلاق و ارزش‌ها هم یه امر شخصی هست. هیچ ارزش غیر شخصی عام قطعی ضروری مطلق مستدلی وجود نداره. من آزادی رو میخوام برای فرق ما اینه. شما میگه آزادی رو میخوای برای منیت، تو تفکر توحیدی میگن آزادی برای اعتلا، برای تعالی و تکامل، که این تکامل البته مقدمات معرفتی داره، تربیتی داره، مقدمات ارزشی و اخلاقی داره، تعلیمی داره و مقدمات حقوقی و عدالت خواهانه داره. یعنی شما نمیتونی از تعالی دینی حرف بزنی بدون که حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم تأمین بشه. نمیتونی بگی آقا حقوق مادی مردم مادیه، دنیویه، به درد نمیخوره، ربطی به معنویات و آخرت و اینا نداره. چرا ربط داره؟ تو تفکر اسلامی ربط داره. اینو ببینید، این بخش از آخرام این جمله خیلی به نظر من خیلی مهمه و خیلی وقتا مقفول واقع شده. تو فرهنگ اسلامی یا لااقل اسلامی شیعی، تا جایی که من خوندم و دیدم، معنویت رو نمیشه از عقلانیت جدا کرد، نمیشه از عدالت جدا کرد. هر کس آمد یه تعریفی از معنویت داد که ضد عقل یا ضد عدالته، او معنویت اسلامی شیعی نیست. هر کی آمد از عقلانیت یه تعریفی داد که با معنویت و عدالت نمیسازه، او عقلانیت اسلامی نیست. هر کی از عدالت یه تعریفی داد که با عقلانیت و معنویت نمیسازه، او عدالت اسلامی نیست. این سه تا هم دیگه رو تعریف میکنن، به هم مربوطن. هر کدوم هر دو تا مواظب و یکی دیگه هم. یعنی عقلانیت و عدالت مواظب معنویتن، معنویت و عدالت مراقب عقلانیتن و همینطور. اگر کسی آمد یه معنویتی، دیروز تو همین میزه گردی که تو همین سمینار بود، آقای حسن حنفی که از متفکران برجسته و مشهور عرب هست، چهره سکولار چپ عربه، ایشون میگفت که بله دین به عنوان عقیده باشه خوبه، اما به عنوان شریعت نباشه. که حالا این تفکیک فرصت نشد بحث بشه که یعنی چی، یعنی چی اصلا، معنیش چیه. حالا من کار ندارم درسته یا غلط، معنیش چیه. من چون معنی خیلی از چیزایی که همه خیال میکنن روشنه، من واقعا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. و اونجا یکی بحث معنویت رو یکی از آقایون صحبت کرد، یکی دیگه که اون از آمریکا آمده بود، از کجا آمده بود ایشون اسمش فراموش کردم، گفت که معنویت با شک قابل جمعه. بعد مثال زد به ابراهیم، شجاعت ابراهیمی. این حرفیه که تو آثار کیرکگار آمده، اگزیستانسیالیسم کیرکگار، که بر اساس فیدئیزمه، یعنی بر اساس تفکیک ایمان از عقله، بر اساس، چون یه فیدئیزم کیرکگاردی هست، یک فیدئیزم ویتگنشتاینی. فیدئیزم کیرکگار دیگه اون سرشه، یعنی دیگه ته فیدئیزمه. میگه ایمانی ارزش داره که اصلا ضد عقل باشه، چون شما وقتی که عقلت هم بهت بگه این کارو بکن، این که ارزش نداره، داری به حرف عقلت میکنی. خب ماتریالیست هم ملحدین هم همینجورن. پس فرق تو با ملحد چیه؟ فرق تو با ملحد اینه که عقلت بهت بگه الف، ولی تو بگی نه، من به خاطر ایمان نه الف بلکه به. خب بله، این هم یه جور معنویته، اسمش هم گذاشتن جهش در تاریکی، شجاعته. و میگه ابراهیم وقتی که رفت به سمت سرزمین های لم یزرع و خشک عربستان که زن و بچهش اونجا بگذاره و برگرده، این رفت به سمت یه چیزی که نمیدونست چیه. بنابراین شک با معنویت میسازه، بلکه معنویت حقیقی و خالص از تو شک میاد بیرون. اونجا این مثلا این تعبیر آقای مطهری رو من آوردم، خیلی تعبیر زیباییه. من تعبیری از این خلاصه تر و زیباتر در باب مسئله معالجه این مبحث شک ندیدم. ایشون میگه که شک به عنوان درد آری، شک به عنوان درمان نه. میگه شک مثل درده، شما وقتی که یه دردی تو بدنتون ظاهر میشه، این خوبه از این جهت که میفهمی یه جای کار عیب داره، این درد علامته ای که یه جای مشکلی وجود داره. شک وقتی میاد باید بهش خوش آمد گفت، به این عنوان که وقتی شک آمد معنیش اینه که آقا یه جای کار مشکله، من یه چیزی رو نمیفهمم درست. شک به عنوان درد بهترین علامته، باید بهش خوش آمد گفت. شک علامت کفر نیست، شک کفر نیست. این شکه که میگن پلکان برای صعود، برای ارتقا به مدارج بالاتر ایمانه. این شک از تعصب حتما بهتره، اما از یقین بهتر نیست. شک به عنوان دارو نباید تجویز کنی، بگه آقا اصل در شکاکیته، یعنی شک برنامه ریزی شده، شک به عنوان یه ایدئولوژی، شکاکیت. این نه، اون شک خوب نیست. کی گفته خوبه؟ شک یعنی جهل، یعنی گیجم، نمیدونم این ور باید برم یا این ور، نمیدونم این درسته این غلطه، این کجاش خوبه؟ جهل بسیطه دیگه. یعنی چی خوبه؟ شک در برابر تعصب خوبه، این همون شکیه که درده. اما شک در برابر یقین، یقین مستدل، کی گفته خوبه؟ شک نمیتونه به عنوان یه دارو تجویز بشه، و این شک نمیتونه با معنویت حقیقی قابل جمع باشه. من بهشون گفتم آقا اتفاقا حضرت ابراهیم توی عرفان قرآنی، حالا من به عرفان اگزیستانسیالیستی کیرکگارد اینا کار ندارم، تو این عرفان اتفاقا ابراهیم مظهر یقینه نه مظهر شک. ابراهیم چون یقین داره که این کار درسته و باید بکنه، این کارو انجام میده، میره زن و بچه‌شو هاجر رو و اسماعیل رو تو بیابان میگذاره و برمیگرده، چون یقین داره، نه که چون شک داره. ببین اینا همه کلماتی است که اینا که دارم میگم جزء کلماتی است که الان کد شده، الان اینا جزء مسلمات گرفته شده، اینا جزء همون افسانه های باور شده است. همه اینا رو میگن و مینویسن، و هر کی با اینا مخالفت کنه یه خودش به عنوان یه فحش برای او کافی است. یه بحث دیگه هم تو همین حوزه داره، من حالا اینجوری که دارم پیش میرم به اون دو تا افسانه دیگه نمیرسم، همین افسانه اولو فعلا تکلیفشو معلوم بکنیم. یه تعبیر دیگه داره ایشون شهید مطهری که من دیدم آقای مصباح هم توی بحثاش در باب فلسفه حق و فلسفه اخلاق پرورش داده و خیلی قشنگ پرورش داده، بسیار منطقی و خوب پیش برده ایشون. یک مچگیری تئوریک کردن از این حوزه، میگن شما ببینید چرا تو حوزه منافع مادی اینها الزام رو جایز میدونن. مثلا میگن آقا بهداشت اجباری، یعنی میکروب سارس میاد یا ویروس ایدز میاد، آزادی و اختیار فردی و حقوق بشر، آقا من دلم میخواد من دلم نمیخواد این حرفا نداره، باید واکسینه بشی، باید قرنطینه بشی، اینجا نمیذاریم بری، با این پرواز حق نداری بری اینجا، هر کار را نباید بکنی، کاری که ما میگیم باید بکنی. چرا وقتی نوبت به بدنه، بهداشت بدنه، شدیدترین دیکتاتوری ها موجه؟ من اشکالی هم بهش ندارم، بایدم باشه، بایدم باشه. سربازی رو اجباری میکنی برای که امنیت مادی براتون محترم، برای که مادیه محسوسه، درسته؟ سربازی رو اجباری میکنی، یعنی سلب آزادی میکنی، به هر کسی میگه آقا تو بخوای نخوای دندت نرم باید این چند سالو بیای بری سربازی. ای آقا من نمیدونم از زندگی چی میشم، اینجوری میشه، من اصلا آمادگیش ندارم، فلان ندارم، کف پام اینجوریه، اینا فایده نداره، بود بری. امنیت اجتماعی است، حقوق یک سود محسوس مادی است، اینجا دیگه جای آزادی و حقوق بشر و دلم میخواد و نمیخواد و اندیویدوالیسم و اینا نیست، مدارا و تسلطسامو نداریم، باید بری. بهداشت اجباری، سربازی اجباری، آموزش اجباری، باید برید درس بخونید، باید این الفبا یاد بگیرید، کیلو یاد بگیرید، درست شد؟ اینا اینجاشون میفهمن، تا اینجاشون میفهمن که آقا یه ارزش‌های وجود داره بالاتر از آزادی، دقت کنید خواهش میکنم این رو، یه ارزش‌های وجود داره بالاتر از آزادی، خودشون میگن، همه دنیای رو قبول دارن، میگه آقا ارزش امنیت از آزادی بیشتره، بنابراین باید بری سربازی. ارزش بهداشت از آزادی بیشتره، بنابراین باید اینجا قرنطینه بشی، باید این واکسن رو بزنی. معنیش نیست مگر اینا، مگر این الزام ها و قوانین اجتماعی معنیش نیست که یه چیزایی است که ارزشش از آزادی بیشتره، چون اصلا قانون آزادی رو درسته که تضمین میکنه، اما تنظیم هم میکنه، یعنی محدود هم میکنه. قانون میاد یه سری آزادی رو از ما میگیره، البته یه سری آزادی ها رو هم برای ما تضمین میکنه. اگر شما گفتی اخلاق یه کاری میگه آقا نکن بده، اخلاقی نیست مثلا، یا من خوشم نمیاد، یا عرف جامعه نمیپسنده، یا قانون نمیپسنده، خب اینا همش معنیشه که شما یه سری ارزشایی رو میدونید که از آزادی بر آزادی مقدمه، یعنی میگه اونا حق دارن آزادی رو محدود کنن، درسته یا نه؟ تا اینجاش روشنه من، یعنی حرفام درسته که شما یه ارزشهای مادی رو بالاتر از آزادی میدونید، میگه ارزش بهداشت بالاتر از آزادی است، ارزش امنیت اجتماعی بالاتر از آزادی است، بنابراین باید بری بخوای یا نخوای، باید بری سربازی. ارزش آموزش از ارزش آزادی بالاتره، تو آزادی تو میگیری باید بچت بره مدرسه. تا اینجاشون میفهمن چون منافع مادی است، درست شد؟ اینجا آزادی اصلا اگه کسی الان بیاد مثلا توی یکی از کشورها بگه آقا مگه آزادی چیز نبود؟ آزادی به مساوی هدف، من دلم میخواد وسط چهارراه مثلا ملق بزنم، میخواد نه آقا، آزادی به مساوی هدف نیست. آزادی تا وقتی که نظم اجتماعی امنیت به هم، پس امنیت و نظم اجتماعی ارزشش بالاتر از آزادی شد. خب حالا تا نوبت به مسائل اخلاقی میرسه، نوبت به مفاهیم ارزشی میرسه، نوبت به توحید میرسه، تا نوبت به این مفاهیم نمیرسه اینجا یه مرتبه آزادی خواه میشه. آقا اینا چه ارزشی داره؟ مگه به چه حقی آزادی افراد رو محدود میکنی؟ آزادی عقیده رو چرا محدود میکنید؟ آزادی بیان رو چرا محدود میکنید؟ شما مگه نگفتی که یه چیزای مهمتره آزادی؟ این معنیش اینه که بهداشت، اقتصاد و امنیت از آزادی مهمتره؟ این معنیش اینه که یه ارزشای مادی هستش که از آزادی مهمتره؟ اونایی که ما میگیم از آزادی مهمتره، ولی اونایی که ما قبول نداریم آزادی از اونا مهمتره. یعنی مثلا شما میگید آقا یه سری حدود اخلاقی وجود داره که اونا میتونه آزادی شما رو محدود کنه، درسته؟ میگه یه حقایق توحیدی وجود داره که اونا میتونه آزادی عقیده رو محدود کنه، اونجا میگه نه. این علتش چیه؟ علتش اینه که شما ماتریالیستی، شما بهداشت و امنیت و اینا رو، اقتصاد و شکم و اینا رو مهمتر از آزادی میدونید برای که ماتریاله، اما اخلاق، ارزش، تعالی روحی انسانی اونا رو اصلا قبول ندارید، اونا رو واقعی نمیدونید، اونا رو خودتون میگین اینا امور سابجکتیون، امور ذهنیان، شخصیان، قراردادیان، هر کی هر چی دلش میخواد بگه مهم نیست. شما فکر میکنید اینا که وقتی میگن تو حوزه عقاید و اخلاق میگن اهل مدارا باش، معنیش این نیستش که برای حقوق شما براش ارزش قائلن، علتش اینه که برای اون مفاهیم ارزش قائل نیستن، برای مفاهیم اخلاقی توحیدی ارزش قائل نیستن، برای عقیده ارزش قائل نیستن، برای که میگن امور ابجکتیو نیست، که عینی نیست، که واقعیت نداره، بنابراین تو حوزه عرصه عمومی و عرصه پابلیک نباید دخالت کنه. دین از سیاست و اقتصاد جداست، ارزش از نمیدونم دانش جداست، اخلاق از اقتصاد جداست، از شریعت از سیاست جداست، اینا همه ریشش اینجاست. چرا جداست؟ چرا تو میتونی منو مجبور کنی آزادی هامو بگذارم کنار برای امنیت جامعه، ولی وقتی حوزه اخلاق و معنویات و ارزش‌های توحیدی میشه اونجا هیچ کس حق نداره، هیچ قانون، هر چی بذاری زود میگید آقا تجاوز به حقوق بشر، ضد آزادی، ضد کرامت انسانه. کدوم کرامت انسان؟ اصلا انسان بدون معنا مگه کرامت داره؟ نداره واقعا. انبیا که از چیزایی که اومدن به ما بگن همینه که شما بدون توحید کرامت انسانیتون از دست میدید، و لزوم میگه که بعضی آدما هستن که مثل چهار پایانن، بلکه از چهار پاهای هم مشکل بیشتر دارن. کدوم کرامت؟ بدون توحید کرامت معنی نداره، کرامت انسان. همینطور که بدون توحید و شریعت قداست آزادی، حقوق بشر مقدس است، سوگند به آزادی اینا معنی نداره. سوگند و تقدس و قداست اینا کلماتی نیست که پشت به توحید معنا بشه. تو عالم سکولار مقدس یعنی چی و سوگند یعنی چی؟ یه مثالی مولانا داره که آقای مطهری هم این مثال رو تو همین موضوع، تو همین مسئله مطرح کرده. اون مثال حتما شنیدید. حالا من خیلی به شعر و شاعری اینا وارد نیستم، ولی معنی اون شعر اینه، چون شعر خوندنم یه تخصصی میخواد. مثل جوکی که اگر جوک با مزه ترین جوکا رو بد تعریف کنی کسی نمیخنده. من این کار کردم، یه جوک گفتم همه واسطن سبر نگاه کردن، من واسه خودم زدم بورا که انگار لطیفه نبود. حالا اتفاقا این یکی لطیفه شد. شعر هم همینطوره. اون شعر حالا مضمونش اینه که سواری داشت میومد، دید زیر یک درخت سیبی یک کسی خوابیده و دهنش وا افتاده. بعد یک ماری یا کرمی، مار کوچولی چیزی وارد دهن این آدم شد، دیدم تو خواب اصلا نفهمید که چی رفت تو دهنش و قورتش هم داد. این اسب سواره آمد گفت که من حالا با این چی کار کنم؟ مصلحت این رو در نظر بگیرم یا الان شروع کنم اینو بیدارش کنم و باش صحبت کنم و متقاعدش کنم؟ اولا که من اینو بیدار کنم چی بهش بگم؟ بگم تو مار قورت دادی؟ اولا باور نمیکنه. ثانیا میگه به تو چه؟ سالش هم میگه که حریم خصوصیه دیگه، مار وارد حریم خصوصی شده به تو چه مرد؟ و سالسن هم میترسه تو یک همچین شرایطی من هر چی هم بهش توصیه کنم فایده نداره. میگه مولانا میگه یه گرزی دستش بود، یک چوبی آمد و بدونی که اصلا با این حرف بزنه یک چوب گذاشت تو پهلوش و از خواب پرید و گفت آقا چیه مرض داری؟ گفت شروع کنی سیوا رو بخور، سیوای پوسیده‌ای که پای درخت ریخته بود، گفت باید اینا رو بخوری. گفت برای چی؟ گفت باید بخوری. گفت من میل ندارم. گفت میل ندارم اینا ما نداریم، باید بخوری. این هرچی گفت نمیخوام آقا، یه چوب خوردش، یکی خورد گفت نه باید بخوری، همینطور زد و گفت باید بخوری. گفت آقا مردم آزاری، چرا اذیت میکنی منو؟ این میزد و گفت باید بخوری. سیوا رو پوسیده که خوب خورد و اینا حالش دیگه هم بخوره، گفت حالا باید بدوی. باز میزدش، میگفت باید بدوی. این رو دوون دوون تا این حالش به هم خورد و افتاد و بالا آورد، بالا آورد و اون مارم اومد بیرون. بعد که این اتفاق افتاد، این برگشت که گفت تا همین الان من داشتم خلاصه به تو بدو بیران میگفتم، ولی الان از تو تشکر میکنم. مولانا این مثال رو میزنه و بعد بحث میکنه که بحث میخواد بکنه نتیجه بگیره مسئله ای که ما چیزایی داریم به نام الزام اخلاقی که با اندیویدوالیزم و با آزادی های لیبرالیستی جور در نمیاد، اما اتفاقا به نفع بشره، به نفع بشره. یه مثال دیگه که ایشون میزنن اگه درست یادم باشه، آقای مطهری میگن که تو یک شهری که همه مردم یه بیماری داشتن، خارش داشتن، همه تنشون میخواد، از اولی که به دنیا میامدن تا میمردن خارش پوست داشتن و یک سر کارشون این بود شبانه روز هر کسی خودشون میخارون، اینم طبیعی تلقی میکرد. یه طبیبی اومد تو اون شهر یا روستا گفت آقا این مرضه، این طبیعی نیست، این مشکلی همتون دارین. گفتن آقا برو، تو داری برخلاف عرف صحبت میکنی. عرشبت که این هر چی هی میگو گوشن، آخرش یه نفر رو حالا یا سرش رو کلاه گذاشت یا به زور برداشت برد و معالجش کرد. این دید خوب شد، چقدر زندگی خوب شد، میشه، اصلا اون درست نبوده، این درسته. بعد برگشت به بقیه گفت و بقیه هم فهمیدن و بعد دیگه هجوم آوردن که همین بلا رو سرشون بیاره، همین بلایی که بلا میدیدنش. ایشون میگه خیلی از مسائلی که الان تو دنیا به عنوان ارزش‌های مسلم بشری و مقدسات و اینا شناخته شده، اینا مرضه، بیماری است، داره با اسم آزادی و با اسم اندیویدوالیسم و حریم خصوصی داره توجیه میشه. همونطوری که طبیب حق داره با مریض برخورد کنه، همونطور که معلم با شاگرد میتونه برخورد کنه و چیزهایی رو به او الزام بکنه که به نفع اوست، انبیا و دین حق دارد الزام کند به فرد. تکلیف اخلاقی و عقلی ما داریم. درسته که شما فقط معنی بهداشت و امنیت اجتماعی و اقتصاد و شیکم رو میفهمید، اما یه چیزای بالاتر از شیکم هم هست و اونا مهمتره. چطور الزامات اقتصادی و امنیتی رو میگیر عیب نداره، با آزادی منافات نداره، اگرم داره به درک که داره، ولی تو حوزه تربیت و تعلیم و رشد انسانی تا یه چیزی میگن آقا حکم مرتد خلاف حقوق بشره، آقا بحث نمیدونم چی فلان، اگه حد بیاری برای آزادی بیان این خلاف حقوق بشره. چرا این حرفا رو میزنی؟ البته من قبول دارم ایشون هم اینو میگه، آقای محترم اینو میگن که این مفاهیم درست قابل سوء استفاده هم هستن. نباید فردا هر کسی را بیفته به حقوق و حریم شخصی دیگران تجاوز کنه، بگه تو یه مرضی داری که من میدونم خودت نمیدونی، من باید معالجت کنم، باید معالجت کنم. نه، امکان سوء استفاده هم از این حرف هست، اما خیلی چیز هست که ازش میشه سوء استفاده کرد. شما نباید بگید چون میشه سوء استفاده کرد پس بنزش دور. مگه از خود آزادی سوء استفاده نکردید و نمیکنید؟ چرا هیچ وقت قداستش لک بر نمیداره؟ مگه از امنیت، از عدالت، از پیشرفت، توسعه، اینا مگه سوء استفاده نشده؟ و البته از اخلاق و الزامات اخلاقی هم سوء استفاده ممکنه بشه، اما شما اینو بپذیرید که یه اتوریته های وجود دارن، پیشینی عقلی، اخلاقی، توحیدی، که آزادی و دموکراسی باید با اونا قید بخورن. بنابراین باید حق بدید که آقا ما هر نوع توسعه‌ای، هر نوع آزادی رو دربست نمیپذیریم، میدون تروار نیست. ما فکر میکنیم میگیم آزادی، توسعه، حقوق بشر به این مفهوم و با این استدلال، آری با این مفهوم و با این استدلال خیر، جامعه مدنی به این معنا، بله به این معنا نه، و به این معناست که ما حق داریم بگیم آقا ما علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی داریم، یعنی مبانی اسلامی، انسانشناسی اسلامی با انسانشناسی مارکسیستی و لیبرالیستی فرق میکنه، بنابراین جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و همه اینا اونجایی که البته بحث توصیف انسانه، توصیف فرا علمی و فرا تجربی، و اون بحثش که راجع به توصیه به انسانه، توصیه هایی که توی علوم انسانی میشه، فرق میکنه دیدگاه موحدانه با دیدگاه ملحدانه. من متشکرم از اینکه لطف کردید، دعوت کردید و تحمل کردید.